استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
لوید رسیز اردوی امریکا میگوید طالبان در افغانستان شکست نخورده اند و پایان دادن جنگ در این کشور راه حل نظامی ندارد. مقامات محلی میدان وردک میگویند که یک مرمی هاون دیروز بر یک منزل در این ولایت اصابت کرده که شمار در این رویداد کشته و زخمی شدند. پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد سابق پلیس را در نتیجه تیراندازی در کویته تایید میکند و رؤسای جمهور ایران و عراق متحد شدند که تجارت میان دو کشور را افزایش میدهند. مشروع اخبار. لوید رستیز اردوی امریکا میگوید طالبان در افغانستان شکست نخورده اند و پایان دادن جنگ در این کشور راه حل نظامی ندارد. جنرال جوزف دنفور در یک نشست امنیتی در کانادا دیروز گفت که بجا خواهد بود اگر گفته شود که طالبان در حال حاضر جنگ را نباختند. لوید رستیز اردوی امریکا همچنین تاکید می‌ورزد که طالبان می‌دانند که باید مذاکرات را آغاز کنند. جنرال دانفورد این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که به دنبال بیش از 17 سال جنگ در افغانستان، حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با تعیین زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده خاص برای پیشبرد امور صلح، تلاش های خود برای صلح در افغانستان را شدت بخشیده است. مقامات محلی میدان وردک میگویند که یک مرمی هاون دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز این ولایت اصابت کرده که شمار در این رویداد کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که دو تن از کشته شدگان شورشان طالبان و همیان 13 نفر زخمی هم برخی ایشان طالبان هستند. به اساس گزارش های ابتدایی ما گفته می شود که کشته شدگان افراد مسلح طالبان یا سرگروهان آنها اند، ولی هنوز دقیقا معلوم نیست که مرمی از کدام سمت فایر شده و به این منزل اصابت کرده است. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که مرمی هاون از سوی نیروهای اردوی ملی فایر شده و در این خانه که مراسم عروسی جریان داشت اصابت کرده است. او می گوید که به شمول داماد 3 نفر کشته شدند و میان 13 زخمی زنان و اطفال نیز شاملند. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن کرکت بازان معروف افغانستان در سال 2019 هم در لیگ برتر کرکت هند یا آی پی ال در تیم‌های خودشان بازی خواهند کرد. تیم کرکت سن رایزر حیدرآباد اعلام کرده که راشد خان و محمد نبی را با خود خواهند داشت و آن سو تیم کینگز پنجاب هم تایید کرده که مجیب الرحمن با این تیم در جریان سال آینده بازی خواهد کرد. راشد خان در برابر 90 میلیون، مجیب الرحمن در مقابل 40 میلیون و محمد نبی در برابر 10 میلیون روپیه هندی در این تیم‌ها بازی خواهند کرد. کرکت بازان افغان از تیم‌هایشان در لیگ برتر کرکت هند سپاسگزاری کرده اند که آنها را با خود خواهند داشت. آی پی ال که بزرگترین لیگ تجارتی کرکت جهان دانسته می‌شود، در 29 مارچ سال 2019 در هند آغاز خواهد شد. پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد سابق پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید می‌کند. عبدالرزاق چیمه، قماندان عمومی پلیس شهر کویته، گفته است که حمله کننده‌ها روز شنبه 17 نوامبر با تیراندازی نعیم کاکر را در این شهر شدیداً زخمی ساختند که او سپس جان داد. به گفته چیمه، مردان مسلح که سوار بر موتورسایکل‌ها بودند از محل رویداد گریختند. نعیم کاکر در گذشته به حیث معاون اداره جرایم جنایی ایالت بلوچستان کار میکرد. هنوز کس یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ایران و عراق متحد شدند که علی‌رغم تعزیرات آمریکا بر تهران، میزان تجارت میان دو کشور را به خصوص افزایش می‌دهند. طبق تعزیرات آمریکا، کشورهایی که با ایران داد و ستد می کنند و معاف نشده باشند به پرداخت جریمه مجازات خواهند شد. توافق افزایش تجارت در ملاقات دیروز رؤسای جمهور ایران و عراق در تهران صورت گرفته است. قرار است میزان تجارت میان دو کشور که اکنون 12 میلیارد دلار است به 20 میلیارد افزایش یابد. و گزارش ها می رساند که رئیس جمهور سابق اوکراین بعد از مداوای عاجل زخم های مشکوک در ناحیه زانو و ستون فقرات به یک کلینیک خصوصی مسکو فرستاده شده است. روزنامه کوموسمولسکایا پراودا امروز گفت که ویکتور یانوکوویچ که در تبعید به سر می برد روز جمعه گذشته در واحد مراقبت های جدی انستیتوت تحقیقاتی علاج عاجل در مسکو تداوی شده است. مقامات به روزنامه گفتند که آقای یانوکوویچ هنگام بازی تنس زخمی شده است. پارلمان اوکراین در سال 2014 آقای یانوکوویچ را که مورد حمایت مسکو بود پس از آن از قدرت برکنار ساخت که او به دنبال کشته شدن 77 نفر در تظاهرات ضد فساد اداری و نفوذ روسیه در امور اوکراین به روسیه فرار کرد. روسیه بعد از برکناری یانوکوویچ شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. پایان اخبار.
بار دیگه سلام داریم شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و آل هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان موضوع صلح افغانستان ما انجام نکنند تلاش های صلح بی‌نتیجه خواهد بود. برخی از کارشناسان و مسائل سیاسی در مورد استراتژی جدید وزارت دفاع استقبال میکنند و گزارشی در مورد بسته شدن مکاتب در ولایت سرپل و همچنین برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می‌داند. رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که از هر راه ممکن باید در تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش به میان آید. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است و عملی خواهد شد. اما شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که همچون استراتژی‌ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. نسیم شفق جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه تلفات نیروهای امنیتی افغان را نگران کننده می داند و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن استراتژی تازه وزارت دفاع تلفات سربازان افغان کاهش یابد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که افزایش فعالیت های استخباراتی و جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت در کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان نقش مهم دارد. آقای غوریانی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار آن هماهنگی میان نهادهای امنیتی افغان نیز می تواند از تلفات نیروهای امنیتی افغان بکاهد.
متاسفانه که تلفات که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبا بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده ای برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشاءالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشند.
این سخنان در حال بیان می شود که وزارت دفاع افغانستان می گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شب یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس این استراتژی پوسته های کوچک امنیتی با مراکز بزرگتر یکجا شده و عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌یابد. با گفته آقای جاوید در قالب این استراتژی عملیات های نیروهای کماندو و هوایی افغان نیز علیه مخالفان مسلح دولت بیشتر می‌شود. وزارت دفاع افغانستان از ترتیب این استراتژی در حال سخن میگوید که رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش گفت که در 4 سال گذشته 28,000 پلیس و سرباز اردوی ملی در این کشور کشته شده اند. در این حال باری عارض از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این که در گذشته همچو استراتژی و پالیسی ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده میگوید که برای تطبیق این استراتژی باید تلاش صورت گیرد.
این پالیسی ها و استراتژی ها بر روی کاغذ در دوا نمی کنه و امکانات اهمیت تغییر داده نمی تانند. بهتر ایست که ما نسبت به نوشتن استراتژی در جهت عملی شدن از اقدامات جدید داشته باشیم.
آمار بلند تلفات پلیس و اردوی ملی نگرانی ها در میان اعضای شورای ملی افغانستان را نیز برانگیخته است. ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در نشست استجوابی وزرای دفاع و امور داخله از آنان خواست که از هر راه ممکن تلفات نیروهای امنیتی را کاهش دهند. اما طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفت که درگیری ها شدید است، تهدیدهای مخالفان مسلح دولت جدی می باشد، اما امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اندک است.
در این حال شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور امکانات لازم در اختیار دارد و باید از آن درست استفاده شود. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی موضوع مهم است و باید در نظر گرفته شود. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده است و از آقای کریمی در این باره چنین گفته است.
تجاربی که ما داریم، ما همیشه بر هر کار باید یک پلان داشته باشیم، برای تطبیق پلان باید تمام آمادگی ها و اظهارات داشته باشیم، بعد از او تطبیق کنیم، بعد از او ارزیابی کنیم و نواقص خود را با میدان بکشیم، اصلاح کنیم که در آینده تکرار نشود. اینال در این چوکات ما در وقتی که ما میبینیم پسته های ما، قطعات ما همه ثابت جا بجا است و لقمه تیار برای قرد کردن دشمن است که باعث تلفات میشه.
جنرال صاحب، چند موضوع شامل از او است. یکی که همین پوسته ها را که شما یادآوری کردین، پوسته های کوچک باید با بزرگ یک جای شوه، حملات تعرضی باید اضافه شوه، اقدامات پیشگیرانه
که ما باید با قوت در مقابل دشمن به شکل تعرض پیش بریم. ما باید جا بجا در موضع نباشیم که دشمن سر ما حمله کنه. مدافع بسیار نواقص دارد. مدافع یک شکل اجباری جنگ است، ولی معربات تعرضی انسیاتیف با دست قطعی تعرض کننده است. ما باید انسیاتیف جنگ داشته باشیم.
بله، اما کریمی صاحب ببخشین، شما صحبت از حملات تعرضی میکنین، از فعالیت بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان، اما آقای بهرامی وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته در ولسی جرگه گفت در نشست استجوابی که امکاناتشان نسبت به درگیری‌ها و تهدیدها بسیار اندک است.
من بالای نظر و فرموده جناب وزیر سمان تبصره میکنیم و نمیگیم که درست گفته یا درست نگفت. اردوی ما، پلیس ما، همه قوات را که ما محاسبه کنیم، از نظر به تشکیل از 3.5 لک بیشتر استیم. اینال غیرازیر و مریض و زخمی و کمبود اگه ما بکشیم، حد اقل نصف از او را خود داریم. اگه ما کمترین قوات حساب کنیم، یعنی اردو 2,30,000 نفر است، امی 1,20,000ش خوش شاید برای جنگ آماده باشد. اینا دشمن هم مقایسه کنیم که دشمن چقدر. ما امکانات کافی داریم، از نظر ما امکانات کافی در مقایسه با دشمن. دشمنی که فعلا ما با او می جنگیم در داخل افغانستان، قوات های ما بسیار زیاد است، اما مورالش باید تقویه شود، تشویق شود، مشکلاتشان حل شود، سوق اداره خوب داشته باشه، رهبریت خوب داشته باشه و بعد از او با اساس یک پلان بسیار دقیق به سوق اداره خوب ضرورت داره و از حالت دفاعی باید بره.
بله، جنرال صاحب کریمی، شما من حیث لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان کار کرده این، پیش از او هم در رده های بالای وزارت بوده این، برای شما همه مسائل معلوم است. پس به خاطر جلوگیری تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی، دو سه مورد بسیار مهم که از به نظر شما چی است؟
اول، شکل عملیات باید تغییر بخواد. از دفاع برایم، از مدافع برایم، به تعرض بپردازیم. برای اجرای تعرض موثر ما باید تعلیم و تربیه تعرضی داشته باشیم، اکمالات خوب داشته باشیم، هماهنگی و کوردیناسیون خوب داشته باشیم و رهبریت خوب، رهبریت جنگ باید به تمام معنا موثر و اشخاصی که واقعا سوق اداره کرده میتونه اوصاف رهبری داشتن از او موجود است، به وظایف گماشته شوه و جنگ پیش ببره.
مصاحبه شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت وزارت دفاع افغانستان را میشنیدید که در مورد استراتژی جدید وزارت دفاع صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی تقدیم میکند.
از طریق انکشاف صنایع قریه‌جات 100 هزار فرصت کاری ایجاد شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید این فرصت‌های کاری توسط برنامه‌های انکشاف صنایع قریه‌جات به شکل مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است. این وزارت میگوید در ادامه این فرصت‌های کاری در 5 ولایت به 5 هزار زن و مرد در بخش‌های صنایع دستی، صنایع تولیدی و مواد خوراکی 600 تشبث کوچک ایجاد شده که هر یک آن ده‌ها وظیفه را ایجاد نموده است. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات 144 میلیون دلار هم در بخش زراعت و آبرسانی هزینه شده که در حدود 4 میلیون تن را تحت پوشش قرار داده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا میگوید که مرکز پروسس میوه تازه این ولایت و بنیاد تولید سیب گردی سپرده شده است. این مرکز عصری پروسس میوه تازه که در یک جریب زمین ساخته شده است در بخش جمع‌آوری، درجه بندی و پروسس میوه‌جات کار می‌کند. بر اساس گفته مسئولین ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا با بهره برداری این مرکز پروسس در باید سیب این ولایت افزایش چشمگیری به میان خواهد آمد. در حال حاضر تنها سیب شهر گردیز و ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا در این مرکز پروسس می شود و تا کنون 70 متریک تن سیب پروسس شده است. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارز قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3 نیم سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 86 افغانی و 40 پول، 1 پوند 97 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهانی این موضوع رو داریم که رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن به زودی نتیجه گیریش را در مورد اینکه در قتل جمال خاشقچی کی دخیل بوده است اعلان خواهد کرد. قبل از این اداره استخباراتی آمریکا نتیجه گیری کرده بود که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل وی را صادر کرده است. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده و بیشتر به ما معلومات جزئیات خواهد داد. سلام جناب همایون.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب مونسیپ، سوال اولی که آیا نتیجه گیری امریکا چه وقت اعلان خواهد شد؟ در این مورد البته.
بله، طوری که شما گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز در ایالت کالیفرنیا به خبرنگارا گفت که واشنگتن به زودی نتیجه گیری شده مورد قتل جمال خاشقچی و در مورد ازی که در قتل کی دخیل بوده اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که تا دو روز آینده احتمال دارد تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه یک گزارش مکمل در مورد کشته شدن جمال خاشقچی در دست داشته باشیم. اداره استخباراتی آمریکا به این باور است که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد مطلق العنان عربستان سعودی در ماه گذشته دستور قتل جمال خاشقچی خبرنگار منتقدی کشور صادر کرده و آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده. نخست روزنامه واشنگتن پست و بعد هم آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش‌هایی را در مورد قتل جمال خاشقچی نشر کردند، اما در آغاز حکومت عربستان سعودی گزارش‌ها را رد کرد. هدر نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز گفت که گزارش‌های اخیر دقیق است و به اساس همین گزارش‌ها واشنگتن نتیجه‌گیریش را اعلان کرده. دریافت‌های تازه ادارات استخباراتی آمریکا دخالت مستقیم شاهزاده محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی نشان می‌دهد و احتمال دارد که این مسئله باعث اقدامات تنبیهی کنگره آمریکا در قبال عربستان سعودی شود. بله.
آخرین اطلاعات را در مورد قتل جمال خاشقچی کی برای جمهوری آمریکا ارائه کرده است؟
بله، رئیس اداره استخباراتی آمریکا و مایک پامپئو وزیر خارجه کشور دیروز تازه ترین اطلاعات با دونالد ترامپ قبل از سفرش به ایالت کالیفرنیا شریک ساختند. دونالد ترامپ دیروز قبل از پرواز به سوی ایالت کالیفرنیا گفت که تا اکنون برام گفته شده بود که ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقچی کدام نقش بازی نکرده. روزنامه واشنگتن پست از قول کسایی که مسئله قتل جمال خاشقچی را از نزدیک دنبال کردند می نویسند که ارزیابی اداره استخباراتی آمریکا بر اساس یک بخش از مکالمه تلفنی است که خالد برادر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که سفیر سعودی در آمریکا است با جمال خاشقچی انجام داده. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچون مکالمه تلفنی را با جمال خاشقچی رد کرده. جمال خاشقچی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که از منتقدای شدید شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی محسوب میشد به تاریخ 2 اکتبر سال جاری میلادی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه کشته شد. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد نتیجه گیری از تحقیق قتل خاشقچی با ما گزارش مفصلی را داشتن. بله، از کابل به ولایت سرپل میریم. مسئولین ولسوالی سنچرک ولایت سرپل میگویند که از یک ماه به این سو طالبان مانع رفتن دختران به مکاتب گردیده و در این حال 13 باب مکتب به دلیل تعدیلات امنیتی در آن ولایت بسته ماندند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار از آن ولایت گزارش دارد.
در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل رفتن دختران به مکاتب از سوی طالبان ممنوع اعلان شده است. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک به رادیو آزادی گفت طالبان به مردم هشدار دادند که بعد از این دخترانشان را به مکتب نفرستند. قرار اظهارات آقای دقیق مسئولان محلی هشدار طالبان در خصوص حمله بالای مکاتب دخترانه را دریافتند و به همین دلیل 13 باب مکاتب دخترانه و پسرانه را در 6 قریه ولسوالی سانچارک مسدود ساختند.
بیشتر از یک ماه میشه که یک قریه به دست طالبا اعلام کردن و فرمان دادن که هیچ کدام از طبقه اونا از خانه درآمد نمیتونه به مکتب رفتن نمیتونه. بر علاوه اینجا نقض حقوق بشری است، نقض حقوق زن است. طالبا اعلام کردن که هیچ زن از خانه بدون محرم شرعی درآمد نمیتونه و ما در صورتی که از خانه بره باید با محرم شرعی بره. بر علاوه بالای مردم تحمیلن ریش گذاشتن، هر کس ریش خود بتراشد او مورد پایگر قرار میگیره.
هرچند سخنگویان طالبان گفتند که آنها مکاتب و شاگردان را تهدید نمی کنند، اما در ولسوالی سانچارک رفتن دختران و پسران به مکاتب ممنوع اعلان شده است. در همین حال عبدالغفور سریپولی رئیس معارف سریپول مسدود شدن مکاتب را در این ولسوالی رد نموده می گوید که صرفاً دوره لیسه معطل قرار گرفته است. رئیس معارف سریپول با بیان این مطلب گفت
گزارشی که از طریق آمریت معارف ولسوالی برای ما رسیده مکاتب بسته نشده، صرف دوره لیسه طبقه اوناش مانی رفتن به مکتب شده، چون اونا تا سنف شش اجازه دادن در اساس و وساطت و میانجیگری متنفذین رئیس شورا کارخری دارن و صرفا دوره لیسه فعلا معطل قرار دارن.
گزارش ها از بسته شدن 13 باب مکتب در 6 قریه و مانی رفتن دختران به مکتب در ولسوالی سانچارک در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان محلی با مسدود شدن این مکاتب بیشتر از 3000 شاگرد مکتب در 6 قریه ولسوالی سانچارک سریپول از درس و تعلیم محروم مانده اند.
و حال از سرپل به قندوز می رویم. شماری از کاندیدان در ولایت قندوز به هدف شمارش دوباره آرای انتخابات ولسی جرگه در برابر درب دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در قندوز خیمه تحصن برپا کردند. این اعتراض کنندگان می گویند که اگر به خواسته هایشون رسیدگی صورت نگیرد شارهای عمومی قندوز را بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. در این زمینه و گزارش همکارم اجمل آرین از آن ولایت توجه خواهیم داشت.
شماری از کاندیدان ولسی جرگه در مقابل درب دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در قندوز خیمه تحصن برپا کردند. شماری از کاندیدان ولسی جرگه به هدف شمارش دوباره آرا انتخابات ولسی جرگه در مقابل دروازه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کندز خیمه تحسن برپا کردن. آنان میگن اسناد و مدارک در دست دارن که در آن کمیسیون‌های انتخاباتی و کارکنانشان به نحوه به نفع کاندید مشخص تقلب کردن. این کاندیدان معترض هشدار می‌دهند اگر با خواسته های مشروعشان توجه نشود و در زمان آرا انتخابات دوباره شمارش نشود دست به اعتراضات گسترده در این ولایت می‌زنند. عبدالقادر حسین خیل و مولوی عبیدالله دو تن از کاندیدان ولسی جرگه در کندز در پیوان به موضوع به رسانه ها چنین گفتند:
کسایی را برسده جور کردند که همه موضوعات اینجا در کاغذ ها هستند که در جدول اصلی برای کاندید وکیل چند رای بودند و این جدول دیگی را که اینا دست زدند، در کمیسیون انتخابات دست زدند، در محلات دست زدند، رای جور کردند. حرکتی که میکنیم عبادت فکر بکنیم و به فکر یزیشم که این قدرت و این عرصه سیاسی که در دست مافیایی غلطیده این را برای ابد از دست از اینا میکشیم، به دست اما ملت مظلوم عادل من دوباره این را میسپاریم و این را هم عبادت گفته در این را حرکت میکنیم.
بر اساس گفته های این کاندیدان معترض اگر ارگان های مربوطه آرای ناپاک را از آرای پاک جدا نسازند و عدالت را تامین نکنند در آن صورت دست به اعتراضات قوی تر میزنند و همچنین شورای کابل کندز و کندز شیرخان بندر را بروی ترافیک بسته میکنند. عبدالغفور هوتک و عبدالمحمد محمدی دو تن دیگری از کاندیدان ولسی جرگه در کندز در رابطه چنین گفتند:
نبستن احتاج دو سب نفر چیز سب نفر برای دیگه ها برم یک مرکز را بازشماری کردیم. رای حقیقی 30 رای است، 5 رای است، 10 رای است، یک نامزد برده. رای غیر حقیقی بالاتر از 200 رای است. کجا از این علامت است؟
اگر به خواست ما لبای نگفت و رای مثلا نامشروع را ای رای مشروع جدا نکرد و بازشماری را نکرد، ما تظاهرات خود گستاخانه میتیم و راهپیمایی خود قوی میسازیم.
شایان ذکر است که از زمان ختم انتخابات ولسی جرگه در کندز تا کنون کاندیدان ولسی جرگه چندین بار کنفرانس ها و نشست ها را پیرامون تقربات انتخاباتی در این ولایت برگزار کرده اند. اما مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کندز از شفافیت کامل در پروسه شمارش آرا در این ولایت سخن گفته میگن که اگر کاندیدان و مردم در خصوص فساد و تقلب اسناد و مدارک داشته باشند با آنان شریک نمایند تا مطابق قانون با آن رسیدگی شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
به این ترتیب گزارش داریم از ولایت همجوار کندز. دهقین در ولایت بغلان از کاهش کم سابقه قیمت محصولات زراعتیشان و خصوص از کاهش نرخ پیاز شکایت دارند. آنها میگویند اگر سردخانه می داشتند حالا می توانستند محصولاتشان را تا بهار نگهداری و با قیمت مناسب به فروش برسانند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان و اما زارعین میگویند خیلی ارزان است و بتاوان، تا جایی که به گفته عبدالرؤوف یکی از این دهاقین حتی نیمی از مصرفی که بالایش انجام شده را هم پورا نمی کند.
ما پیاز ما به این میشه اگر کاشان از بسی نرخ و نواش پایین آمده کسی ارزش ندارن، هیچ پرسان نمی کنن، هر کدام که بگو میگه بیادر نامش نگی، پنج رفان بگوی ما نمی گیرن و ایجا این یانتا بیرین که روی زمین پاشان از بسی بیاردش را کسی روش نمی کنن.
اینجا در بسیاری از زمین ها کودهای از پیاز بدون مراقبت رها شده و صاحبان آن میگویند ارزش بردن تا خانه را هم ندارد. بسیاری مردم از جمله عبدالرؤوف این حاصل یک ساله ایشان را که هیچ خریداری ندارد در زمین ها رها و خوراکی حیواناتشان کردند.
از بس که ارزشش از دست داده بیزار شده مدام جمع کردن ازی از بی ارزشیش که امو جمع کردن ما را پر نمی کنه، علاجش کرده میگه و مر میخوره.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان است و مردم زیادی در سالهای اخیر با روی آوری به این کشت قسمت عظیمی از زمینهایشان را که گندم و شال کشت می کردند پیاز کشت کردند. سال قبل در چنین فصل هر 3 یا 7 کیلو پیاز در محلات بغلان 100 و در شهرها تا 150 افغانی بود و حالا به گفته زارعین هیچ خریداری ندارد و اگر باشد هم هر سری را 5 افغانی می خواهند. دهاقین می گویند پیاز در مقابل سرما خیلی آسیب پذیر است و امکان دارد در اولین برف زمستانی همه اش فاسد و نابود شود. حسام الدین یکی از این دهاقین می گوید:
دارم پیاز ما صفر است، این مال هیچ کس پیاز ما را با احساس نمی کنه که این پیاز چند است چند نیست، این مال فعلا نه شب آرام است نه روز، اندک آسمان خراب میشه میم اینا پوت کو بعضی نفر پوت نمیتونه همین اندک سردی بکنه یخ میزنه این مال برای قضا عملی که ما دمی شش مو کشیدیم هیچ برای فاست تا امروز از خشویش از یال کدنش از کودش از اوزوزانش از همش ما در بدر این مال فیره نیست.
آنها که خیلی متضرر و متاثر از وضعیت پیش آمده می باشند می گویند اگر سردخانه می داشتند حالا می توانستند پیازهایشان را تا بهار نگه بدارند و به قیمت مناسب به فروش برسانند.
اگر دولت توجه بکنه سردخانه جور کنه در هر منطقه هم اقتصاد دولت بالا میره هم مردمی که می کاره ایره این ضربه نمی خوره و این هم خوب می شه دولت هم خوب می شه که اقتصاد کشور بالا میره.
من خواستم این مشکل دهاخین را با اداره زراعت بغلان در میان بگذارم اما موفق نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با این گزارش از ولایت بغلان رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که همکارم سلطان محمد سرور در حال حاضر در استیدو تا فشرده خبرهای نیمه دوم را ارائه کند.
لوید رسیز اردوی امریکا میگوید طالبان شکست نخورده اند و پایان دادن به جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته در ولسوالی میوند قندهار 20 نفر از شورشان طالب به شمول ولسوال نامنهاد آنها برای این ولسوالی کشته شدند. مقامات محلی میدان وردک میگویند که یک مرمی هاوان دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز اصابت کرده که شمار در این رویداد کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که دو تن از کشته شدگان شورشان طالبند و میان 13 نفر زخمی هم برخی ایشان طالبان هستند. اما شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که مروی آوان از سوی نیروهای اردوی ملی فایر شده و در این خانه که مراسم عروسی جریان داشت اصابت کرده است. او میگوید که به شمول داماد 3 نفر کشته شدند. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن کرکت بازان معروف افغانستان در سال 2019 میلادی هم در لیگ برتر کرکت هند یا IPL در تیم‌های خودشان بازی خواهند کرد. پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد سابق پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید می کند. رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن نتیجه گیری نهایی خود درباره این که چه کسی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی دست داشته است هفته آینده اعلان خواهد کرد. ایران و عراق متحد شدند که علی‌رغم تعذیرات آمریکا به خصوص میزان تجارت میان دو کشور را افزایش می‌دهند. با گزارش‌ها می‌رساند که رئیس جمهور سابق اوکراین بعد از مداوای عاجل زخم‌های مشکوک در ناحیه زانو و ستون فقرات به یک کلینیک خصوصی مسکو فرستاده شده است.
و اول هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهتون از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از افزایش عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره‌گاه های مواد مخدر برایتان خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز است، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رسانه ها گفت در اقدام نخست یک تن که میخواست 22 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به یکی از ولسوالی های این ولایت قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و فرد متهم به قاچاق نیز دستگیر شده است. در اقدام دوم دو تن هنگام در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دستگیر شدند که می‌خواستند 37 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر کرولا به شهر جلال‌آباد قاچاق کنند. متهمان این دو قضیه به مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 21 تن مواد مخدر از یک مخفیگاه در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری نیروهای هوایی عملیات را در منطقه روسی میدان و ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه این 21 تن و 425 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد. آقای یادگاری در ادامه گفت که پلیس در این هفته در جریان چندین عملیات دیگر نیز 10 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کرد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته 66 عملیات را در 15 ولایت کشور سازماندهی و اجرا نموده که در نتیجه مقدار بیش از 101 مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پایان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 87 مضمون بازداشت گردید. 6 بار ذخیره‌های مواد مخدر تخریب گردیده.
قابل یادآوری است که 8 تن در ارتباط با قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند و مقدار سلاح و مهمات نیز از محل به دست نیروها افتاده است. پلیس بدخشان با انجام عملیات جلو قاچاق چندین کیلوگرم هیروئین را گرفتند. عبدالواسی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان به رسانه ها گفت 28 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر تونس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشمن بدخشان به ولسوالی شهر بزرگ قاچاق شود، مواد مذکور هنگام عملیات پلیس ضبط و 2 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در هفته‌های اخیر از طریق ولایت بدخشان به ولایت همجوار و به خارج از کشور بیشتر شده است. ده ها لیتر مواد کیمیایی که به هدف تولید مواد مخدر قاچاق می‌شد در گمرک ولایت نیمروز کشف گردید. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز به نشر رسیده در آن آمده است بیش از 800 لیتر مواد کیمیایی اسیتون و تولین که در یک موتر تیلری برگیری شده بود و قرار بود در گمرک نیمروز به نام تینر مسئول گردد از سوی کارمندان این گمرک تثبیت و ضبط گردید. با گفته مسئولان گمرک قرار بود این مواد پس از مسئول به یکی از ولایت به هدف تولید هیروئین قاچاق شود. و رویداد اخیر هفته این که 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان به رسانه ها گفت 75 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم چرس که از ولسوالی خنجان و ولایت بغلان در یک موتر لاری برگیری شده بود و قرار بود به ولایت بلخ قاچاق شود در کمربند امنیتی شهر پلخمری کشف گردید. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند و در تحقیقات ابتدایی به جرمشان نیز اعتراف نمودند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را مدیر نشر ساختیم که با هم بشنویم. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در یک ماه اخیر عملیات نظامی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را افزایش دادند.
6 باب لابکوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌های مواد مخدر.
در گزارش از ولایت کندهار درباره تداوی ارزی معتادین میشنویم.
سیرم میلگان دوا بر ما میده مجاز مصبشون.
مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان درباره اعراض و علائم معتادین که ما را در شناخت معتادین کمک میکند.
بوهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشد.
از خادم حسین میشنویم که با ترک اعتیاد زندگیش تغییر کرده و اکنون در یک شفخانه کار میکند.
60 کیلو این چیزا وزن حالا الحمدلله شده 4 کیلو وزن دارم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
آجی صاحب، آجی صاحب، آجی صاحب
چی گفت؟
بخی تو که زنگ دروازه است تو بیبی که کی هست؟
مطلب نخست برنامه را از عملیات نظامی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره های مواد مخدر آغاز می کنیم. عملیات نظامی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره های آن در یک ماه اخیر افزایش یافته است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در صحبت با رادیو زودی گفت که از اواخر ماه میزان امسال به این سو عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افزایش یافته و تنها در ماه عقرب امسال 467 عملیات هوایی و زمینی بر این کارخانه ها انجام انجام شده است. کارشناسان تنها عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را اثرگذار نمی داند و تاکید می کند که باید عامل اصلی آن که کشت کوکنار است ریشه‌کن شود. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ماه اخیر چندین عملیات را بر کارخانه ها به ویژه ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام داده و بیش از 10 ذخیره‌گاه و کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ده ها تن مواد مخدر را از بین برده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات از طریق زمین و هوا انجام شده و نیروهای هوایی افغان و خارجی در این عملیات با آنان همکار بودند.
عملیات های ما زیادتر تجدید پیدا کردن. یک ماه 467 عملیات اجرا کردیم و 567 نفر مظنون دستگیر کردیم. 6 باب لابراتوار تخریب شدن و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر. 144 تن مواد ضبط شده و از بین رفت. عملیات اخیری که هوایی صورت گرفته شبانه است که هم توسط هلیکوپترهای غوندی 377 هوایی همکاری کردند با ما در این رابطه. 179 تن مواد در سال 1397 ما ضبط شده.
عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و در جریان آن ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات هلمند، فرا، بدخشان و ننگرهار تخریب گردید. به گفته معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، عملیات مذکور در دو ماه اخیر که رهبری آن را بیشتر پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به دوش دارد، با ولایات دیگر و حتی مناطق همجوار کابل نیز گسترش یافته است. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید عملیات بر کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر حل بنیادی مشکل نیست، بلکه به گفته وی نیاز است تا با ریشه‌کن کردن کشت کوکنار در افغانستان راه حل دائمی به این مشکل جستجو شود.
افغانستان که مواد مخدر
ولایت تحت کشت کوکنار و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان به گونه واضح معلوم است، اما اینکه دولت بالای مراکز کوچک وقت و منابع را ضایع می کند نتیجه خوب را به دست نخواهد داد، زیرا شما دیدید که جنگ هلمند جنگ مواد مخدر بود و همچنان ولایت دیگر، بنابراین باید ریشه آن از بین برد.
وزارت امور داخله می گوید تلاش می کنند با هدف قرار دادن کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر سلسله شبکه های قاچاق مواد مخدر را در داخل افغانستان از بین ببرند. با این حال خانم ترین پیشنهاد می کند که برای از بین بردن پدیده قاچاق نیاز است تا قاچاقبران بین المللی که بیشتر سود مواد مخدر به آنان می رسد نیز در هماهنگی با کشورهای همکار دستگیر و مجازات شوند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله تنها در ماه عقرب امسال 467 عملیات هوایی و زمینی را بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر انجام داده است. اکنون در این بخش برنامه به ولایت کندهار می رویم و از تداوی ارضی معتادین گزارش داریم. دکتران طبی می گویند که تداوی ارضی معتادین ساده و مؤثر است. از همین رو وزارت صحت عامه افغانستان مرکز 20 بستری تداوی زنان معتاد را در کندهار ایجاد کرده است. مسئولان نهادهای تداوی معتادین در ولایت کندهار میگویند تداوی زنان معتاد با استفاده از طریقه ارضی مؤثر بوده و نتیجه خوب داده است. این مسئولان میگویند که ده‌ها خانم معتاد به مواد مخدر نزد آنان ثبت نام کردند و منتظر بستری شدن جهت تداوی هستند. گزارش همکار ما محمد صادق رشتینی را از آرزو غیاسی مشنویم.
خشونت‌های خانوادگی، فقر و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر، وجود افراد معتاد در خانواده‌ها از عواملی است که سبب اعتیاد خانم‌ها به مواد مخدر شده است. شکری 30 ساله که در یک مرکز تداوی معتادین در ولایت قندهار به سری است می‌گوید پیش از آن که به مواد مخدر معتاد شود با مشکلات و مشقت‌های زیادی روبرو بود.
میوارم قدم بود فوختنگی میکرد، بعد رات میگفت بود خلق متنگ میشد، باز میرفت مینیشه را میکرد، خدا را میکرد. حال ما بسیار از دکترم خوش هستم، از پایوازه شانم پایست دقه دقه بر ما سیرم میلگانه دوا بر ما میته، ما راضی هستم از پیشم.
این مرکز بستری تداوی معتادین که تازه به فعالیت آغاز کرده است، اعراض مریضان را تداوی میکند. اسماء، یک کارمند این مرکز تداوی معتادین، میگوید که این نوع تداوی آسان و مؤثر است.
ارزی تداوی هر اعراض را امکان مشکل
تداوی اعراض به این معنی که ما اعراض و علائم بیماری ها را تداوی میکنیم که در وجود فرد مریض تشخیص میشود. وقتی مواد مخدر را بالای مریض قطع نماییم، در وجود آنان بعضی اعراض و علائم نمایان میشود، مانند بلند رفتن فشار و یا اعراض دیگر. ما این اعراض آنان را تداوی میکنیم، آنان را معاینه میکنیم. اگر مریضی دیگری هم در وجود آنان تشخیص شود، آن را هم تداوی میکنیم.
دکتر نسیمه، رئیس این مرکز تداوی معتادین، میگوید دو ماه می شود که این مرکز به فعالیت آغاز کرده است. به گفته دکتر نسیمه، به اساس رهنمود وزارت صحت عامه، در کنار تداوی زنان معتاد، زمینه فراگیری حرفه را نیز به آنان فراهم می سازند و ده ها خانم معتاد نزد آنان ثبت نام کرده اند.
کارمندان ما به ساحه می روند و در آنجا به معتادین و خانواده های آنان مشوره می دهند. در نتیجه این تلاش ها حال 5 مریض نزد ما بستری اند و تحت تداوی قرار دارند و باقی مریضان در مرحله فکر کردن قرار دارند. ما کارمندان خود را بار بار به خانه آنان میفرستیم تا آنان را به تداوی آماده سازیم.
هرچند حکومت افغانستان سالانه میلیون ها دلار آمریکایی را صرف برنامه های تداوی معتادین می سازد، اما هنوز هم افغانستان در جمله کشورهای قرار دارد که بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می کند. بر علاوه تولید مواد مخدر، تعداد افراد متضرر و معتاد به مواد مخدر نیز از مرز 3.5 میلیون گذشته است.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا از اعراض و علائم معتادین شما را آگاه می سازیم. دکتران طبی می گویند که معتادین برخی اعراض و علائم جسمی، ذهنی و اجتماعی دارند و در زمان احتیاط تغییرات در وجود آنان نمایان می شود که مردم عام هم می توانند فرد معتاد را بشناسند و احتیاط را در وجود آنان تشخیص دهند. اینکه اعراض و علائم احتیاط چیست و با کمک کدام وسایل آن را شناخته می توانیم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحد الله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که علائم آشکار احتیاط چیست.
معتادین که علائم مشترک در مجموع معتادین خواب جا بر هم می خوره، نظافتشان بر هم می خوره، شناختشان بر هم می خوره و تمایلاتشان بر هم می خوره. فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک مدت وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاسف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب در دم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه.
با کمک کدام وسایل معتادین شناخته میشود؟
یکی اعراض و علائم و معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است، هم از طریق ادرار. این دو طریق تست میشه و لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی اعراض و علائم، اعراض او چی است که داخل یک شخص میباشه خودش بیان میکنه و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. اعراض شو است که داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر میشه. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوار میفهمه که معتاد هست نیست.
از چهره ظاهری معتادین چگونه بدانیم که فرد معتاد است؟
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چهره ظاهری یک معتاد میبینیم همیشه چهره بسیار خاصف داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه. مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه. در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که تا ناخونه خودی بگیره. دیگه لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه آراز و علایم پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیاره بر خود میگیره و در زمین خود رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود از دست میده و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده.
از لحاظ ذهنی یک معتاد را چگونه شناخته می توانیم؟
شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزه عقلانی مختل میشه. یعنی خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است یک قالین 2000 افغانی به 2000 افغانی میفروشه. در آینه وجود خود یک چیز میبینه که عبارت از مواد مخدر. پول نقصه طفل خدا میگیره، مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفهش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش میشه که یک نفر با چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر تا ذهنش رونما میشه و استراب است. مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره. در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که این استراب پیشرفته شوه افسردگی میشه و اکثریت این افسردگی باعث اعتیاد دوباره شب میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز که نمی، باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میسازه.
از لحاظ برخورد اجتماعی چگونه یک معتاد را بشناسیم؟
مجموع استعمال مواد مخدر از زندگی فامیلی فردی شروع تا زندگی فامیلی اجتماعی مختل میشه. مثلا یک شخص معتاد وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، در ضمن همین ارتباطات بین الفامیلی زی مختل میشه. مثلا از نگاه افکار اختلافات فکری بین فامیل و بین معتاد پیدا میشه. مثلا فامیل میگه برو کار، ای خواه میکنه. فامیل میگه برو مکتب، ای مکتب نمیره. فامیل میگه لباس تا بشه، ای نمیشه. فامیل مثلا چیزای قیمتی فامیل بیرون میبره مفروشه که ای خلاف توقع یک فامیل است. اختلافات از فامیلی شروع میشه و بالاخره نشأت میکنه، ترویج میکنه به طرف اجتماع. مثلا یک فامیل رانده شد مجبور ده بیرون زندگی کنه و بخاطر به دست آوردن مواد مخدر از منابع بیرونی استفاده میکنه، مثلا دوزی میکنه. در اجتماع وقتی که دوزی کرد و نموز که موقف خودش در امده فامیل و موقف فامیلش در اجتماع خراب میشه، متزلزل میشه، پراگنده میشه، همین نظام اجتماعی و بین الفامیلی خراب میشه. خود معتاد به اثر استعمال مواد مخدر و تغییراتی که در مغز میه گفتیم یک ترس از اجتماع پیدا میکنه. در جایی که شلوغ بود، در جایی که بیروبار بود، هیچ وقت نمیره. در عروسی نمیره، میگه والا مردم مره ببینه. در جنازه کس از اون ترس نمیره، یکی میگه مردم سرما میفهمه. دیگر وقت با مواد مخدر استفادهش نیست. این همیجه است که رفت آمدش با فامیلا مختل میشه. وقتی که مختل شده از اجتماعی فاصله میگیره.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو زادی هستید. شما رادیو زادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم که چگونه به مواد مخدر رو آورده است. خادم حسین 42 ساله در ایران معتاد شد و 18 سال از مواد مخدر استفاده کرد. حالا وی صحتمند است و در یک شفاخانه دولتی کار میکند. این که چرا خادم حسین مواد مخدر را ترک کرد، اکنون زندگیش نسبت به گذشته چقدر بهتر شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نق قصه کرده است.
قبلا شغل آزاد داشتیم، دکان و سرای. همین فقر و بدبختی و زجر کار اینا باعث شد که در ایران معتاد شد. کسی که اولی کار تجربه میکنه لذتی میگیره، اما خب پسان اون وقتی میفهمه که لذت ها گذری است غرق میشه دام اعتیاد. ما مونمو رقم اول به خاطر لذت گرفتن و اینا که از کار خسته نشیم، یک وقت متوجه شدیم که آلوده شدیم به این کار. تقریبا 18 سال شروعش تریاک بود، ختمشم که حالا هیروین که مروج به پودر شدم. اگه پودر میگه همی که شخصیت و اخلاق انسان از جسمت اینمی کلان آسیب است. دوم من اعتبار حیثیت نه در جامعه نه در فامیل، اینمی بزرگترین چیز است. همی که از نگاه شخصیتی صفر میشه اینمی کلان آسیب است. فکر که از زمین تا آسمان فرقش آمده. روز اول که آمدم 60 کیلو همی چیزا وزن بود، حالا الحمدلله 64 کیلو وزن دارم. از نگاه جسمی و روحی هم فعال هستم. خواستیم که دیگه بس کنیم تا کی. من عرض کردم که من صاحب سه تا طفل هستم، دیدم که دیگه با یک کار مقابله نمیتونم، مقابلش مات هستم. اونم شد که تصمیم گرفتم که خدا یاری کنه همین پاکی ما ادامه پیدا. هر فرد اگه بخواد تصمیم بگیره، تصمیم داشته باشه، موفق میشه.
خاطره خادم حسین را شنیدید که پس از ترک ایتیاد اکنون کار میکند و زندگیش نسبت به گذشته بهتر شده است. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که نصف شب است و حاجی غفار خواب است که در این هنگام زنگ دروازه زده می شود. در این هنگام خانم حاجی غفار از خواب می خیزد و بدن حاجی غفار را از خواب بیدار می کند. حاجی غفار و خانمش وارخطا می شوند و نمی دانند که در نصف شب پشت دروازه کی خواهد بود. حاجی غفار از روی مجبوریت با وارخطایی به سوی دروازه می رود و دروازه را باز می کند. این که پشت دروازه کی بوده و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کجا هستی شدیم؟
اینجا سام، اینجا.
چی شد؟ چای تیار شده؟
آها، تیار شده نه.
تو چای پیش میمان ببر، من از امی دکانای نزدیک یکم میوه میارم.
چی؟ من چای پیش میمان ببرم؟
آه، تو چای ببر. چرا دهی چی گفت پس دگه خوب اندیوالم هست؟
اندیوال توست دگه، بر من خادم بیگانه است. من چطور پیشش برم؟
چی فرق میکنه؟ دفعه اول کمی میشر میپسان باز عادت میکنی، برو.
لا حول بلا، تو هیچ نمیشرمی؟ ما چطور پیش یک مرد بیگانه برام؟
برو، حال خود نمیخورید. یک چند دقیقه قدش بیشی من پس میایم زوده کده. اما بیبی که خفش نسازی که اندیوال نزدیک ما هست.
لالای کسی اندیوالت؟ با من خرس نیست، من پیشش نمیرم.
ساده ساده نشه آزن، پیسه میده پیسه، هم پیسه پودر ما پیدا میشه، هم شکم تو سیر خواد شد. یه آدم خوب پیسه داره از
دست پودر تو خو خانه ما تبار شد. هر چیز خانه رو فروختی، آل عزت خانه رو فروشی.
ایده دیگه چی من عزت؟ اندیوال من از یک چند قمرایش بیشین دور خونه ایستی بخورید، شرخوندنی باز گریان میکنی. و
امی تو بنام شرم رو موز چیز رو مشناسی یا نه؟
من چیزم میشناسم، اما به پیسام زندگی خو سخت است نیازن.
خو تو چه وقت میایی باز؟
بس هم یک نیم ساعت باد میایی ما.
تو برو، من چای پیش میمان میبرم.
یاره من میگم ما فرینت با خدا، برو.
خدایا روزگار من قصیا شد، کال شوهر مزد من مفروشه. خیر مکتش میفهمم، نیم ساعت وقت زیاد است، ما کار خدا کدم میتونم.
آجی صاحب، آجی صاحب، آجی صاحب.
چی گفت؟
بخی تو که زنگ دروازه است، تو بیبی که کی هست دهی وقت شب؟
آه دهی نیم شب کی هست؟ این آمدام
پدر.
شریفه بچم تو هستی؟ در این نصف شب برای چی آمدی؟ بیا بیا خونه بکم تو رو از خواب بیدار بزن. داخل بیا داخل بیا.
خیلی باشه دخترم، چی گه پس در این نصف شب تو از خونه تنها برامدی ها؟
بگو دخترم چی گه پس تو رو گریه میکنی؟
پدر ظریف میگه که عزت ما با پیسه بفروشه.
چی؟
عزتش دخترم چی میگه؟
من نفهمیدم دخترم، واضح گه بزن.
پدر ظریف میخواه که من بد اخلاقی و فواشی را شروع کنم و بر از او پیسی بودرش را پیدا کنم. خیر پدر من از این بلای بد نجات بده.
وای خدایا بودرش کم بود کال دهی بلام گرفتار ما میکنه. دقار خدا شوی بی غیرت بی مد کرده گپش.
بس دخترم گریان نکن، سبا محکمه میره ما از این انسان بی غیرت و نامد طلاقت میگیرم.
گریه نکو دخترم، از بیخ و بطخ نیستی، شکر از یه خاندان کلان نسی، برای همهش از شر از او خلاصت خود کردیم دختر گله.
دخترم آل خوش شو از خوک و قرف، سباقتش میبینم، هیچ تشویش نکو، چاری از این بی غیرت پیش ما آسان است.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را بلای پاک مسپارم. وقتتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.